مثلا بلاد الثعلبين ونهر المنجنهار رحت مكة وشوفي سقط كده في بند النبلو وبند كجاكي وضعها وظاهر طموح عندها إنابة في مكة يهرب قدام بصف في الميوة أكثر من مكة شرائط الخارجين مثلا طرف قابل محمد مثلا وهنشرن بدر ويطرف مثلا ومرتبة عمانية تنمية مثلا هو من جديد ده هو بروجي دي بي اس كي بطومات قانونية شو مثلا من شهر مواليه البحر العراق بطومات كان بطايا سويا وتشمل كتير من ده افغانستان اگر اقتصاد ریاضتی متکی به مدید داخلی محدود داشته باشند به این معناست که با ماهنگ رشد نفیسی که داره خودش رشد نمی کنند یعنی که ما عقب نفت میریم بران لازم است برای انکشاف اقتصادی و حتی برای حفظ وضع موجود اقتصادی با دنیا روابط کامل بود داشته باشیم چون افغانستان به عنوان کشوری که میثاق بینالمللی امضا کرده کنوانسیونها را امضا کرده در تمام این موارد تعهدات وجود داره از مثلا کنوانسیون بینالمللی کار ما امضا کردیم که در او مادران زن و مرد حقوق مساوی دارند و در سکتور موضوع نباید هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشد اما سلسله موجود طوری است که بنا به معتقدات محدودکننده اینا این حق کامل برای وام واقعی نیستند و حتی در نظام آموزشی ما از شش و بالا در تمام عرصه نمیتونیم به عنوان حتی به درس و تحصیل بکنیم بنابراین یک فاجعه است در اقتصاد افغانستان ما از سیستم سوفت رندری بیکار هستیم و در طول خود از سوفت مستقیم هم یک گشود یا گشود میشه استفاده دارم میکنیم تکنولوژی را از منابع معتبر تنظیم کرده نمیکنیم پولهای ما کلرنس یا شفافیت و سطحی بودن خود نسیونال می کنیم بسید گریم موارد بسیار زیادی دیگه است که روز یک دیگه فرمستان می شود
تشکر حافظ صاحب. یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورتی که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند، جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک های بشری نیازمندی ها را پوره کنند، اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک ها میمانند که گفتن کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادی که با جهان و خصوصا با ارگان های مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن. اگر این باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مراودات یا داد و ستد مالی رو با جهان تامین کرد؟
سرش که از رو خواهم پاک کردن چه حاصل بلازی بکن از دلم خون نشد. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهروندان خود جای کار و امکانات معیشت فراهم بکنه و از طریق گدایی هیچ کشور به رشد و پیشرفت نرسیده. باید در مناطق زمینی استخدام وجود بیاید. این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی مدیریت درست بدن و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت بر جلب سرمایه‌گذاری الان وجود ندارد. در غیر از این افغانستان معادن سرشار دارد، آبهای سرگردان فراوان دارد، از او هم زمینه ها بیمیتند و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 160 میلیون نفر ممکن اساس برآمدهای اقتصادی صورت بگیره، ولی بنا به عدم موجودیت اقتصاد سیاسی مناسب و نبود یک مدیریت سالم و در گذشته موجودیت فساد و ناامنی و غیره هم همین مظاهر از اتحاد وجود داره. این سبب شده که افغانستان در این جایی که هست وطن باقی مانه بلکه عقب داره. ما تقریبا در سه سال گذشته بیش از 35 درصد تولید ناخالص داخلی ترازیس داریم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ماست و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتری بتواند مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنند و از منافع ما نمایندگی بکنم. مشاهد خیلی موشون و دستگوان هم در مورد مهمی اسمی نداریم و در مؤسسات بینالی متبر مانند ارگیتریشن لندن و 6 میلیارد در فرانکفورت و همچنان جاگاه رسل نمیتاریم وقتی که در قرارده های کلان طرف مقابل تخکیر میکنن اقامی دعوا بکنیم ما را هیچ داری در دنیا برسمت نمیشنسن.
تشکر.
عدم رسمیت بسار اثرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی با حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و او ایست که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببیش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانایش مخالفت کنند. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت های را وضع کنند بالای زنان و دختران مانند محدودیت هایی که طالبان وضع کردند، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شاهد این بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و بریتانیا و جرمنی اونجا رفتن مرادات آغاز کردن. میتونین بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان های خود؟
ببینید، وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلمان موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت ها. در دنیای غرب دولت های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخواهم با طالبها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتا هر دولتی که حاکم چی چپ چی راست از آینده این تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم، همه احتمالا تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمده، ولی هر تصور جمعی این نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلا با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن، 10 سال گذشته ایشان اگه بیایم بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کنن خود تغییر بدن، سازوکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالبها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالبا میگذره، اما هنوزم دولتی که در طالبا تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه ها چندین وزیر.
تشکر.
ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوع حکمداری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبات تونستن حداقل به حکومت دری ادامه بدن متکی بودن به انمو سیستم های گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونا ساخته شد و امروز طالبات بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و روکرد خود در قسمت برآورد ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه رو میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردن. سبب چیست؟ سبب تأسیس این رابط؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگه است در عقب، عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش این است که افغانستان مریض نزدیک به آسیای جنوبی و غرب است. کشورهای آسیای مرکزی که اینها مواد داشته هستند و فقط محدود و مقصر به راههای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دو راه هم ناامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستند که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از طریق افغانستان برسانند و کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان به دنیا برسانند، بیشتر به پاکستان نزدیکتر از این کشورها. برابری در این یک دلیل همی است. دلیل دوم چی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارند. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب میشه که خط آهن از جنوب آسیا وصل شود و با نیمکره هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از طریق افغانستان وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان و موقعیت جیوئکونومیک افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار با اهمیت. این گذشته هم روسیه تزاری اون چیز میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان وصل شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که جنوب بیان ما در روزی شمال هستیم و کسایی که شمال بیان ما در روزی جنوب هستیم. بنابرای دلیل ما اهمیت جیوئکونومی جیوستراتیجی را داریم، ولی از این برابرداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبردیم بلکه ما میدان منازعات ابوالفتا شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیر ساختهای ما نابود شدن. با یک تدبیر و سنجش و مقبولیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد و در قدم اول بر افغانستان سازوار نیست که سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از نهادهای دموکراتیک بکنند. بران همه طرفها و از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت بر ایجاد یک نظام مشروع مقتدر به روی سوی عدالت و رفاه و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا اقدام بکنند. در غیر از او وضعیت ادامه خواهد یافت، تقریبا بیشتر میشه، دیکتاتوری جدی‌تر میشه و قانون‌گذاری ما نه تنها در جای خود باقی میمونه بلکه تشدید میشه.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره است پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند، اما آل وضعیت به حد رسیده که تیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیست؟
ببینید، سیاست پاکستان همیشه ای بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبا هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبا حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین وزرای کابینه یک امر پوشیده نیست و همه می دانیم که در همون روزای اول رئیس استخبارات وقت پاکستان در تصمیم گیری های طالبا به شدت تأثیرگذار بود و او چندین روز در کابل گذراند. اما هرچی ما به این طرف آماریم، همون فضایی که در منطقه حاکم در دو طرف خط دیورن، همون فضا فضایی است که همیشه نسبت به پاکستان بدبینی وجود داشته، مخصوصا در طرف افغانستان همیشه مردم بدبین بودن، همیشه نگاه بد نسبت به سیاست پاکستان داشتن. از آن جایی که به نوعی در افغانستان فضای حاکم ایره میگه که پشتونها در افغانستان ببخشید در پاکستان در یک انزوای تاریخی قرار دارم و این برای پشتونهای افغانستان، برای مردم افغانستان خوشایند نیست. و از طرف دیگه طالبای افغانستان در گذشته در مناطق، طالبای افغانستان در مناطق زندگی کردم یا پایگاه داشتم یا جایگاه داشتم که بیشتر مناطق تحت کنترل تی تی پی بوده یا دیگه گروه های مخالف نظام سیاسی پاکستان، بنابراین حالا اونها انتظار، پاکستان انتظار داره که اینها مانش هم از فعالیت ها، اما اینا به نوع خود مدیون همو حمایت های گذشته میدانن. بنابراین من فکر میکنم همان طوری که پاکستان سر دوره قرار داره، طالبا هم امروز میان دو گزینه که در کنار دولت پاکستان باشن یا در کنار تی دی پی سر دوره قرار گرفتن و معلوم نیست که عاقبت این کشمکش ها چی میتونه باشه.
تشکر بسیار زیاد. حافظی صاحب، طالبان تلاش کردن که کشیدگی ها و محدودیت هایی که از طرف پاکستان در بخش تجارت دارن و فشارهایی که دارن او را توسط راه کردن، باز کردن راه به بندر چابهار تکاپو کنند. چی فکر میکنین که راه تجارتی چابهار نیازمندی های تجارتی افغانستان تا چه حد میتونه مرفوع کنه؟ کوتاه جواب بدین، چون همکار تکنیکی میگه که دو سه دقیقه از وقت مانده. بفرمایید حافظی صاحب.
خدمت شما عرض بکنم که من به این موافق نیستم که یک کشور بدین کشور دیگه، هر کشور مزایای خود داره. رای پاکستان ماره و امکانی هند وصل میکنن روی زمین تا صبح شما از چهار از جنوبا در قد کنین شاو در اقتقیم امکان است با بسای از اینه کم و از روی مجبوریت اگر ما بخواهیم برادر دیگه در جاگزین بکنیم و ما هزینه بیشتر داره، قیمت تمامیشه بیتر هم نیست که ما از هر چیز به اساس منتیگیشن یا همگراهی نیست و این مقبول کنیم و یک از اهداف همگراهی همی است که رای کوتا از نهای کم جنس خوب و قیمت ارزان باید بزیس بیاریم و ارزه کنیم تا سطح رقابت ما بالا بزنیم. به آزا بیتر هم نیست که ما رابط خود رو باید اصلاح کنیم، هم پاکستان هم افغانستان ریز رن میکنن، همچنانه که اگر امیر آمیر در پاکستان و با ایران و با حسین مرکزی هم داشته باشه من دو طرف زرد کنیم. بنابراین باید نسازی صورت بگیره و باید حل همی است که ما مناسبات کنه اصلا هست.
تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز، این قسمت برنامه مثلث در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی و آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمان ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک 20 بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاها ارائه میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی، به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1357 58 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. تحصیلات ما در مکتب و دسترسی سلانسی خاندیم ستانوازی کابل در اون مکتب خلاص کردیم و پانتونه در پانتونه غزنفر طب متوسط کابل 2 سال در اوجه خاندیم و 2 سال دیگه در پانتونه شخصی رازی خاندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابل ماستر هستم، قابل لسانس.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر مادرم زیاد انتخاب خوش داشت و دیگه ای که خودمون خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم، به خاطر کمی قابلیت انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت را که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما. من در مرکز سیدی چه قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی است، سر قابل دی چه قره‌باغ. اینجا وظیفه وظیفه میکنم.
نه ها، امی 10 سال را دمی کلینیک کار کردین یا یکی جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
نه، دمی 10 سال فقط به مدت 6 ماه 7 ماه در کلینیک شفاخانه 4 آسیا رفته بودم، با چون مردم زیاد طرفدار ما بود من پس دوباره قره‌باغ آوردم. ما پس قره‌باغ من دیگه میشه هستم، تا حالا جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنیم و یکی از مرکزهای صحی سک از مرکز شهر دور سک حداقل در نقاط دور دست سک، میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر است؟
میزان مراجعه نزد بسیار به حد زیاد است، چون وقت سابق بود دوران جمهوریت بود یک ذره مردم پیسه‌دار بودن، میتونستن در شفاخانه شخصی مراجعه کنن و خدمات ما نداشتن، چون حالا وضع خودشان خوب نیست و مراجعه ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است. هیچ چیز از پیش مریض کس تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نقد بگی، قسم گپا هیچ نیست، خدمات به طور عموم رایگان است.
آها، در کلینیک که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگد؟ شماره نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهره‌مند میشوند؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خو 70,000 است، منطقه ما از بسیار جاهای دور مثلا باریکاب است، کوی صافی است، بگرام، دار میدان، نگه چارکار، مچون پارچه 10 و پارچه 12 انتظام میگرد، خود پروان، از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم، از غربن، این منطقه مریضا میگم، از کاپیسا مکتخ مریض ما داشتیم که آمده بوده قشق و خانی مولانت کرد بسرف خانه.
دورترین نقطه ای که بیمارایتان از اوجا میایه مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با این مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، من حساب کیلومتر نمیکنم، تو بسیار زیاد راست میاد پیش ما.
آها، مردم با موتر یا میاد یا این بعضی ها مثلا پیاده هم میان، مثلا راه طولانی را پیاده؟
در نزدیک های مثلا که قره‌باغ باشه، قریای قره‌باغ زیادترش پیاده میان، به خاطر چون نقصات خوب نیست که موتر بگیرن پیاده میان و کسایی که از مثلا از بگرام و پروان کاپیس های جا میان و موتر دارن، دو موتر میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین، به خصوص زنا، مشکلاتی اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
بخش ما خیلی بخش نسای اولادی است که مریضایی که به ولادت میه ما تداویش هم میکنیم، باز 6 ساعت نگاهش میکنیم، بعد 6 ساعت رخصتش میکنیم، بهش مشوره میدیم، در باری پایین گرانینگ هم بایش گفت میزنیم، در باری شیردی گفت میزنیم، در باری باکسن هم بایش هم گفت میزنیم. دیگه پیش ما 6 ساعت به سر باشه دیگه شفاخانه ما چی داره، داخلی اطفال هم داره، داخلی جرایی هم دارن. دیگه بخش ها بزیاد مریضا میه، جرایی ما 24 ساعت است. دیگه دو دانه دفتر جراح داریم، مگه مثلا مریض ولادت نکرد و شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با این زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی که مثلا چگونه دهی شیردهی سگ یا مثلا مراقبت های صحی سگ چی از خودشان چی از کودکاشان، یا در مورد این اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چی هم داریم؟ چپترک هم داریم بشانشان میدیم، دیگه به زمان خوش هم گفت میزنیم، مثلا پشتو میگن ما هم باشون پشتو گفت میزنیم، قسم بشان میفهمانیم که اینی باید شیر مادر بهترین شیر است، هم ارزان است، هم آماده است، هم ساعت که بخوایی دادن میزنیم به طفلک، دیگه داینه طفلت بسیار طفل اوشار زکی به دنیا میه، اگر کوشش کنیم تا شیری خدا بدیم بسیار مهم است. بازی قسم بشان که میگیم بازگفت ما را قبول میگنن، میگه درست داکتر سید، میگه بطر ما قبول میگیریم، زیادتر شیر نمیداد، ما بهش مشوره دادیم، گفته شیری هم ساعت اول شروع کردم بشان دادم.
خود اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یا نه کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه، اگر آگاهی میداشتن که امو دقیقه وقت طفلان پیدا میشه شیدی آغاز میکنن، آگاهی نداشتن، چون که ما بشان مشوره میدیم، بشان میفهمونیم که شیدی در ساعت اول ولادت بسیار فایده زیاد داره، باز میفهمن، باز قبول میکنن، میگن درست، آگاهی نداشتن، نمیداشتن باشن، ما بشان میگیم با آگاهی پیدا میکنن. و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش برباری هر چیز معلومات میدم، برباری واکسین، برباری تبرکلوز، برباری خونریزی بعد از ولادت، این گپا رو کش در شلتر ما بر مریضا تعلیمات سیر بشان میدیم از طرف روز.
با یه مراجعین که شما صحبت میکنین مخصوصا به خصوص کسایی که از نقاط دور دست میان چی میگن، در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نه خیلی ندارن، چون بیچاره در بسیار بیخواهی کو هستن، زیادتر خانم ها خاطر که دسترسی به ترانسپورت ندارن زیادتر در خانه عادت میکنن، زیادتر از سبب خونریزی شدید بیچاره از بین میره میمونن، چون که ترانسپورت نیست گروه تا شفاخانه انتقال بدن، باز جایی که به شفاخانه نزدیکتر است اونه بیچاره یاد پیاده میان یا در کراچی میارنشانن به ولادت، با ما خدمات بشار میکنیم دیم. کل مشکل می کنم پورت است، اگر به مریضایی که دور دست باشه که دامتران سپور داده شوه یا تعداد قابل سایه باز یا شوه هیچ چیزی مقام مشکلات وجود نمیه.
شما 10 سال است که در مو ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگهای قابلی پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار تلف شده باشه؟
نه خیلی، ما فضل خدای در شفاخانه ما هیچ وفات مادر نداریم، منتها نوزاد است، چون از بی‌پروایی مادرایشان است، مادرکرانایشان است، طفل مادر به دکتر نمیبرن، برشان توجه نمیکنن، طفل یک دو روز سه بعد مادر فوت میباشه اما میگن خیر ابلا وقت تو گره شوه، نوزاد فوت داره اما مادر فضل خدا نداریم، به حساب مادر فوت نداریم، به حساب نوزاد ما یک دو تا فوت میباشه که تولد میشن.
آها، از امیر اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اما شروع ماه است، در اون ماه که حساب کردیم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم، بعدیم شروع ماه همه تا همه یاد
رو 20-22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا از علت که شفاخانه خانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ها ایلسی خدا پورا نکرده، با اون خاطر طفلاشان زایه شده، با کس بهش مشوره نداده که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، با اون خاطر طفلاشان فوت شده، اون طفل بانداره که میه طفلاشان فوت شده گیر فقط به دنیا میه.
شما که با مراجعین و بیماران در تماس هستند یا چقدر اطلاعات صحی دارن؟ مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینیم مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن ولی یا نتوانستن و مشکلشان جدی شده، این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه بسیج مریض مراجعه میکنم مثلا که ما پولیکاسیش رو برش میدیم، مثلا مشکل ایتیوهایی میداشته باشه یا مثلا این مشکلات میده میداشته باشه، باز اینا ما دکتر داخله داریم، با دکتر داخله ما دیفرخر داریم بدن بخشی، او رو برش میدیم به اتاق داخله روان میکنیم، باز دیگر کارش دکتر سایوی داخله متخصص نسای اولادی هم هست، دکتر هندی هم هست، باز او مشکلات رو حل میکنم.
در حال حاضر مشکلاتی اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلاتی اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار می باشه، از 20 مریض هم از 15 مریض وضعیت می ده، اما صبح رخصتی نداره. اینی یک مشکل اساسی یک قابله است که باید قابله استراحت ضرورت داره که یک دقیقه باید خواب کنم. صبح هم که وقت عشق برد اتاسیمی اتاق قابلت هم میدیم، بعد از او در اتاق فامیلی فان ترنینگ در بخش پروسیجر می باشیم یا بخش اوپیدی می باشیم تا به سیونی با یک تای مرسطی ماست ما کار میکنیم. فرداش دوباره پس قابل مشه همی بشه بخانی خود مراجع میکنیم. دیگه تقاضای ما همیست که باید اقل قابل اول قابله ها باید زیاد شود، دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود، یک روز باید رخصت باشن. این همی تقاضای مزمی شما همی است که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم، یعنی این نباشد اگر مجبور همی قسم دوامدار کار میکنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه بس دیگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما چهار قابله شفا خالی، ما 20 بستر است، 20 بستر دیش قرباق، 20 بستر است، در 20 بستر چهار قابله می باشن و 5 نرس. و نرس ها خودشان در اتاق عاجل مصروف هستن، گاهی وقت کمک میکنن گاهی وقت نی. چهار یک قابله است اما یک نرس یک خاله شب نوکری میده. بس
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن، آیا کمبود قابله ها محسوس نیست چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین؟
نه خیلی نه کم بود خونیست، کارشان به فضل خدا پیش میره، ایش شکر کلان مریض از پیش ما خدای نخواسته خراب نشده، کارشان میشن مونتا از طرف روز که ما رخصت باشیم با ما راحت میشه، میده رسال ما راحت میشه، دیگه کلان در حساب خدماتشان سختگی وجود نمیه، اما خدمات برشان میشه.
نه، تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به اون مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه، چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شوه یا یکی یک شفاخانه دیگه یک منطقه جور شوه که اصلا هیچ مزر رو رفته نمیدارم، اون ما کل مریضه در اون شفاخانه مراجعه میکنه، اون مریضه از مرگ میر کم میشه، اون به خدمات صحیح بشان میشه، تمام کارشان خوبتر اجرا میشه. اگر یک شفاخانه دیگه جور شوه بشان جای دوردست دوردست که از شفاخانه ما زیادتر دور است، مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ پرسنل اینجا شفاخانه که باشه بهتره
برشون. ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالبای ممنوعیت وضع کردن، فکر نمیکنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه، چرا نمیشه؟ ما کسی مثل ما بسیار کار کنم، نیت دست سال عمر دادم به دست خداوند است، بعد از او به جای ما باید نفر نو باید باید کار کنم، چون همیشه وقت ما تو جوان نمی باشیم که نوری من باشیم برسیم مریض کار کنیم ولاد شبتیم، باید می کارم یک سن کاری داره تا 45 سالگی یا 50 سالگی تا تقال قابل برابر میشن، بعد از ما که کار کنن شما بگید.
در مورد دشواری کارها یک قابله بگین، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار، به خاطر از اینکه اول مریض می مریض اموت علای معیتی چک میشه، فشار دیده میشه، اطلاع طفل معلوم میشه که طفل به کدام وضعیت است، بعد از این کارایش خلاص شد برش دوسی افتاده میشه پورتوگراف میشه، بعد از اون مریض رو عادت کرد امو پروسی شیدیش گفته میشه واکسیدیش گفته میشه، بعد از اون باز این همی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب ارادت است، پی ال سی است، دیگه کتاب ام اس پی پیچ بعد از ارادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسین میرسانیم، اون می یک نفر که نمی قدر درازستر از طرف شو میکنه به یک نفر، کار ما یعنی که بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین، یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید پاوند حاضری باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گفت بزنه، چی خواست نکنه، اتوا مریض زنت نکنه، اینی یک شایسته یک قابله است، قابله که میروان بود زبان خوب داشت، اما مریضم با بسیار آسانی رادت میکنه، دختلاش نمیرم، یعنی که مقابلی که بدماشی کرد مریض آل مغار کرد گفشه گوشه حتما و مریض خودش خود دولت است که جگر کنه آیا میگه مجبور میشم نمیشم یک کم دیگه هم تشویش میکنه فشار مریض بلند میره این پی پیش میره خونزی میکنه امی شایسته یک قابله همیست که باید روش کردن خوب داشته باشه با مریض خود.
شما این بحثی رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده بخصوص در مراکزی در افغانستان مراجعین از گاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرس ها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته. شما همچنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکزی صحی از دیگه قابله ها یا نرس ها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله مثلا با شفاخانه ما دیگه چه خرابه ما از پایین تک دیگه چه میره بچه گفت است وقتی که مریض اوجا میره و میگن شده شما وقت دارین یا عملیات میشین یا با موافقه که با عملیات دوانده کرده پیش شما میاد وقتی که ما میخواییم ماینش که بسیار بدوی از خواب از خواب در خصیه منا شده میده خواب تک دید که عملیات میشین بازو رو تو چیا داره مثلا شفا خالی ما میره بشکوت برم تو غیبت ما رو همو جمعی کنم منطقه مریض خو مریض از حق برش بکنی حتما یک شکایت دارم تو نیست آدم صد فیصد آدم پورا باشه بری یعنی یک مریض شکایت ندارم و انسان است آدم فرشته خو نیست که یک خطا نکننی منطقه مریض هر قدر که نازم بدی در مراجع در کلام مرکزی دیگه برم از قابله و دکتر من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همین بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم تقدیرنامه بر ما داده بسیار خوش شدیم هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میدن تقدیرنامه میدن چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم ما تقدیر میکنن قابله صاحبای دیگه هم تقدیر میکنن از طرف دفتر ما حمایت میشیم زیاد اما سپروایزر ما بسیار بخوبی امر ما گپ میزنه بسیار هر چیزی که داشته باشیم با بسیار خوبی اجرا میکنن ما از سپروایزرای خودم خوشحالم از دفتر و زیاد ما تقدیر میکنن کمی کار خوب میکنیم عاجل یک درنامه بر ما میدن میگن باش بیا تشویق شو دیگه می خوشبختی ما از تقدیر میشه از طرف دفتر.
خاطره شخصتان اضافه از این مواردی که اشاره کردین مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیشبینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه چنین یک چیزی هم دارین در خاطره تان؟
بله آدمی نوکری قبلی ما یک خانم اولواری بود جبر بچه بود ولادت میکرد او شوهر شاله بود ما ایره عملیات میکنم من گفتم بیادم امین آن نزده این بس خدا و هنده طبق خواسته به خدا بکنم امین اولواری سید عملیات نکو ولادت میکنم امین آدم سلمتی دیگور من اگر پایت اعتماد دارم توکل به خدا من امین میمان با بود زیاد ما دعا کردم خدا یکتم تو من شرمنده نکنی که من مریض عملیات دور داریم که عملیات نشه این طفل زنده باشه با فضل خدا طفلکش جور صحتمند بچه یک پیدا شد اون بسیار خاطری خوش از برمم که من در زندگی یک تصمیم گرفتم که من برو تو ولادت میتن تفتم زنده می باشه این پیشگویی باش کردم اما فضل خدا طفل زنده بود من زیاد خوش از نمی یک خاطری خوش با من است زیاد خوش شدم که پیش اومدم از دروغ گویی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من میست که بازم نمیشم نوکری من قرار نمی داشته باشم مریضه که 11 باری حامد من برم عینه کردم گفتم که تو تا 8 بشه وقت داری این به اتاق پینسی رفت اوجا خودم که چی کار کرد دردش زیاد شد ولادت کرد اون دفعه تصادفی که از او دایت بود من وقتی که ماینش کردم گفتم خواه جان سایه تفت شونده نمیدارم گفت نیش کنم من زیاد چربو دارم من میفهم دفعه مزنده من گفتم من خشونه شنیدی مقصد با دوا نکنی با دنمو معمی خاطره امی بود که با تفرش پیدا شد تفرش پاوچولگی پیدا شد اما شوهر از او بسیار مرا به حجی گرفتن کرد که من او تو دستان غالی گپ میزنیم من او تو دختر مرا کشتی من در حال که اخش شدیخت آدمتم بیا در قندم اگر من میکشتم طفل خود قسم نمی بود طفلش شایدگی داشت کبوتی داشت کتا مینی قسم هستی طفل خود تو 3-4 روز پیش در بعد مادرش فوت کردم تو مرا مکم نگی اونم اون شوهر مرا به حد امی آدم جگر کنم داریم این خاطره بعدم بود که دون مردکه من دیده بودم بسال دیگه گپای گپ بعدم مرا گفت دیگه اگر میرکم من امرو دستان والی گفت میزنم ایران منی من امرو دو چی بگویم امی بسیار خاطری بعدم واقعا جد گیریم کردم به خاطر امی کار زیادم.
یک بس که پیشتر شما یاد کردین که یک از امی بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود بالاترین آماری مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده مثلا چندین مورد بوده؟
ما یک یک مریض داشتیم که تقریبا 13 هم باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر، سیدیش هم تو عیاد بود، هیچ کدام فوتی هم نداشت، کلش جوان جوان، دخترش عروسی کرده بود، بچیش هم عروسی کرده بود، اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 هم باریش بود، بود بکن بچه، اینم یک تا موچی 13 هم باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد بکنه؟ مثلا برای کسی برای دوم بار و دوازدهم و سیزدهم بار زایمان میکنه، این تأثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکهایشان؟
وقتی که خانم از می پین بار که اولادت میگیره، خانم درست میده، علائم خطر ولی زیاد نزدیک میباشه، و این که سیزدهم اومد دیگه خود فکر کو که فقط بگی دیگه اسرائیل پلیسش استاد از خلاص، خداوند کمکشان میکنه، خلاص میشن، اولادت میکنن، اول خرهیمشون بسیار پیر میباشه دیگه، نمیتونه که پس دورت خلاص کنه، جمع شوه، از خونریزی جلوگیری شوه، با فضل خدا مریضا دیگه خداوند پیششان از خونریزی هم نمیکنن، پاک صفا اولادت میکنن، میرن خانه خدا، خطرات زیاد درشان واقع میشن.
توصیه شما به این خانم ها چی است؟
ما به این خانم ها توصیه میکنیم که باید از یک میتود فامیلانینگ استفاده کنن، اما نمیکنن، میگن چون شوهر من خوش داره که من اولاد بیارم، و ما نمیتونیم تاشون به زور تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق و یا آیدی با تطبیق و نمیتونیم گفته برش، برشان شش رقم میتود برشان تشریح میکنیم که هر کدام که انتخاب کرد امرو رو برش تطبیق میگن، اما یکش انتخاب نمیکنن، میگن در شرایط اسلام گناس ما نمیخوایم که از اولاد بس کنیم، بعد ما برشان چیز نمیگیم، میمخواش
توصیه شما به عنوان یک قابله بعد کسایی که باردار میشوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
امی نکات رعایت کنم، باید اول خود پیش دکتر باید مراجعه کنند، هر ماه باید فشارشان چک شود، دیگه خونشان معاینه شود، هر ما باید فولیک اسید بگیرن، تعیین شوه گروپ خونشان چقدر مقدار خون دارن، هر ملاقاتی که می دوباره چک شوه خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کرده یا نکرده، و اینی گپا رو باید یک خانمی که 13 و 14 است باید نداشته باشه دیگه، خصوصا فشارش این خانمایی که 13 و 14 اولاد میاره ای حتما در کرمسی ها میره بعد از ولادت، وزنه می اگر پیش کی تداوی شوه فشار دیده شوه دوای فشار داشته باشن، اونا دهی کلمسی هیچ وقت بهشان واقع نمیشه، اگر یک از منسر میخوانی خود بیه و که ملاقات نداشته باشه دیگه اون مریض مشکل است، حتما بعد از ولادت دفی پیش هم میره دهی کلمسی هم میشه دیگه فشارش هم من قرار کنترول کنی دوباره توی نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار سگ، مشکلاتی هم دهی که مثلا عمومی سگ و در پیشی در نزدی بیشتر بیمارتان هست چی هست در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود پوره کنن، دیگر دسترسی در ترانسپور داشته باشن و یک مقدار پول نقد داشته باشن، دیگر بخاطر از اینکه اولادت یک پروسی نارمال است اما هدفتن از غیر نارمال میشه، ما بهشون میگیم که وقتی که یک آدم باشه که امروش هم گروپش باشه یک تصمیم گیرنده خوب باشه که حاضر تصمیم بگیره که عملیات شو یا دفتن روانش کریم کابل زود تصمیم بگیره ها، دیگه همی یک پیشنهاد ماست که در شروعی که خانم یک عمل میگیره این همی گفه را باید در نظر داشته باشه.
آنی از لحاظ صحی مثلا مشکلاتی عمده ای که در بین خانمای باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و اما از لحاظ صحی معاینه شان کردین، مشکلاتی عمده ای که خانمای باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی است؟
اقتصاد ضعیف، اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شوهرشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن، اقتصاد ضعیف بود حتما خانم هم خراب میشه، اما اقتصاد ضعیف است یا خانم ها رو خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، این همی یکانه در چی از یک اقتصادشان است، اقتصاد ضعیف شد است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین، به عنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان به عنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و وقتی برای زنانی باردار و حامله.
من از خانمای حامله‌دار می تقاضا دارم که لطفا وقتی که حمل میگیرین به کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما برتان تعیین میکنیم امو ملاقاتاتون را پوره کنین، دوایی که برتان میدیم از دوایتان استفاده کنین، اندکترین اختلاس یا اندکترین خطر برتان واقع شد آج شفاخانه خدا برسانین، در خانه نشینین، به گفت خشوع تا نکنین که باش خشوع بگوی که نه خیر است ما هم قسم بودم تام جور میشی قسم نکنین، حتماً به شفاخانه خدا برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوریزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بدن پیدا کردین، آج شفاخانه مراجعه کنین. بس امی پیام به خانم های آملادار می است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانه است.